بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فصل چهارم، مغالطات مقام دفاع. مغالطات خودت هم، مغالطه استثنایی قابل چشم پوشی، مغالطه تغییر موضع، تغییر تعریف، مغالطه توسل معنی تحت اللفظی، مغالطه توسل واژه‌های مبهم و مغالطه جوخی بی ربط و نکته انحرافی رو خوندیم. رسیدیم به مغالطه تبعیض طلبی. منظور از تبعیض طلبی به عنوان یک مغالطه این است که کسی انتظار داشته باشد رفتار و گفتار او با معیار متفاوت با دیگران مورد قضاوت قرار گیرد. به عبارت دیگر، توقع دارد که او از یک قانون کلی استثناء شود و با او به نظر حمایت رفتار شود. با ما بعضان باش که با خلق جهانی. همه خلق جهان همین اعتقاد دارن. یه ما فرق میکنیم، بعد در مورد ما این قانون جاری نیست، درسته؟ مثلا تبعیض طلبیه دیگه، یه حالت روانیه. علت این حالت روانی هم همون حب ذات و خودخواهی انسانه. اکثر قریب به اتفاق ما انسان ها اینطور هستیم که در شرایط مساوی با دیگران دوست داریم مزایا و نکات مثبت بیشتری را به خود اختصاص دهیم و خود را برتر و بالاتر از آن بدانیم. دل ما میخواد که مانند دیگران درباره ما سختگیری نشود و با آسانگیری و تساهل با ما رفتار شد. رعایت نکردن نوبت در صف را از سوی هیچ کس نمیپذیریم، اما انتظار داریم دیگران عذر ما را بپذیرند. آره می آقا، عدالت آقا، فلان بهمان وایس تو صف آقا. هزینه های زیادی زندگی خود را چنین توجیه میکنیم که مورد نیاز ماست. بریزو به پاش میکنیم یا نیاز شأن ما، اما دیگران رو بر رفتار مشابه محکوم به ولخرجی و اسراف میکنیم. خودم مبتلا به هم. آره اینا همه هدف از مغالطه این بود که یعنی ما اینا رو داریم میخونیم، شخص از مغالطه پرهیز کنه، آگاهی باید پیدا کنه که دیگران رو فریب، اول خودش، دوم آگاهی باید آگاهی یابد تا دیگران او را از این راه فریب ندهند، فریب نخوریم و کسایی که فریب خوردن نجات بدیم. خودمون که اصلا باید پرهیز کنیم دیگه. واقعا این خودخواهی معمولا گسترش می‌یابد و در شرایط خاص به حمایت بیدلیل از خانواده، دوست، گروه، همشری و غیر نیز کشیده میشه. اما جنبه مغالطی اینجاست که خودخواهی و تبعیض طلبی سبب خطا در قضاوت میشه، زیرا وقتی به دیده حمایت به رفتار یا گفتار یا عقیده نگاه کردیم، طبعا نکات مثبت آن بیشتر برای ما جلوه خواهد کرد و از نکات منفی آن راحت‌تر با چشم پوشی بیشتر عبور میکنیم. عذر و بهانه‌ای که در دیگر موارد موجهه قلمداد نمیکنیم، انتظار داریم در آن امر در امر خاص از سوی دیگران موجه قلمداد شود. مثلا اگرچه به طور کلی درست است که نباید در زندگی شخصی افراد دخالت کرد، اما این مسئله را من به عنوان یک خبرنگار از من به عنوان یک خبرنگار خورده نگیرید. میگه من چون خبرنگارم میتونم سرک بکشم تو زندگی دخالت کنم. در بعضی از کتاب از این مغالطه به عنوان امتیاز کشیشان نام برده شده است، زیرا در قرون وسطا پاپ و دربار واتیکان قانونی را تصویب کرده بودند که کشیشان و همه کسانی که ارتباطی با کلیسا دارند، اگر مرتکب جرمی شدند باید در دادگاه ویژه کشیشان محاکمه شوند و هدف از این قانون مدارا و تساهل بیشتر در برای کشیشان بود. اما به تدریج علاوه بر جرم فردی دامنه این قانون به حقوق مدنی هم کشیده شد و وقتی کشیشی با یکی از شهروندان در مسئله اختلاف پیدا می‌کرد، آنها را به دادگاه ویژه کشیشان احضار می‌کردند و به تدریج اعتراض مردم باعث شد که این قانون لغو شود، کشیشان نیز تو دادگاه عمومی محاکمه شوند. حال منظور از مغالطه امتیاز کشیشان این است که عده انتظار دارند که آنها در دادگاه خاص و با معیارهای خاص و جداگانه و با تساهل و اغماز بیشتر مورد محاکمه قرار گیرند. قرآن کریم به این صفت انسان توجه کرده و انسان رو برحذر داشته از اینکه ملاکهای عمل جداگانه‌ای برای خود برگزینند. در آیه 44 سوره بقره خطاب به علما و دانشمندان یهودی نکته رو تذکر میده که دستوری برای همین مخاطبان قرآن هست. میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آیا مردم به نیکی دعوت میکنید اما خودتان را فراموش کردید؟ در اینجا مناسب است که سخن زیبای امیرالمومنین حسن را نقل کنیم. یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک فحبب لغیرک ما لنفسک و اکرهو له ما تکرهو لها. درسته؟ فرزندم خودت را ملاک و میزانی برای قضاوت در مورد آنچه میان تو و دیگران رخ میدهد قرار بده. پس برای دیگران دوست بدار آنچه را برای خود دوست میداری و ناپسند بشمار آنچه را برای خود ناپسند میشماری. همانطور که ذکر شد ارتکاب اعمالات هنگام قضاوت و یا مقایسه رفتار خود یا خانواده، دوستان، گروه و غیره با دیگران، این مورد وقتی است که دو یا چند نظریه یا مکتب را با هم مقایسه کنیم و پیشاپیش گرایش به یکی از آنها داریم و در واقع قبل از مقایسه می‌خواهیم برتری یکی را ثابت کنیم. در چنین مواردی ما نکات مثبت و مزایای نظریه خود را برجسته می‌کنیم و آن را با نکات منفی و نقایض نظریه مقابل می‌سنجیم، در حالی که ملاک و معیاری برای مقایسه اخذ نکرد. به عنوان مثال می‌توان به نزاع طرفداران سوسیالیسم و طرفداران سرمایه‌داری یا لیبرالیسم به ویژه از جنبه اقتصادی اشاره کرد که در سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به بحث‌های زیادی در کتب و مجلات و روزنامه‌های هر دو گروه دامن زده بود. یک جنبه مقالی در بیشتر این نزاع‌ها این بود که سوسیالیست‌ها جنبه تئوری و نظری مکتب خود را به رخ می‌کشند و طرفداران سرمایه‌داری موفقیت‌ها و پیشرفت‌های لیبرالیسم در صحنه اجتماع و عمل را مطرح می‌کنند، در حالی که توجه به این مطلب در نقد و مقایسه دو مکتب بسیار مهم است، به این معنا که ملاک قضاوت و مقایسه باید مشخص باشد. مثلا باید هر دو مکتب را در مقام عمل، هر دو را در مقام نظر و تئوری با هم مقایسه کرد و یا در مقایسه دو شخصیت به عنوان مثال علم آنها، اخلاق آنها، التزام آنها به دین دیگر ملاک‌ها باید به طور یکسان مورد نظر باشد و نمیتوان سواد و معلومات شخصیت مورد نظر خود را با جوانی یا بی تجربی دیگری مقایسه کرد. انشالله از این مقالطه ما بر حذر باشیم، اونچه بر خود میپسندیم بر دیگرانم بپسندیم. مقالطه رها نکردن پیش‌فرض رایج دیگه. حالت طبیعی این است که هر یک از ما اجازه دهد که وقایع و حقایق خارجی پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌های ما را اصلاح کند. یعنی اگر با حقیقتی برخورد کردیم که با پیش‌فرض‌های ما مغایرت داشت، باید به تصحیح پیش‌فرض‌های خود بپردازیم و آنها را مطابق با آن حقیقت بسازیم. مثلا اگر گمان می‌کنیم که اجسام سنگین‌تر با سرعت بیشتری سقوط می‌کنند، آزمایش‌های مختلف این اصل را باطل کرده، طبعاً از این پیش‌فرض دست برمی‌داریم و به سرعت مساوی اجسام در سقوط آزاد معتقد می‌شویم. حال اگر کسی مبنای قضاوت را پیش‌فرض‌های خود قرار ده و آنها را ملاک قبول یا رد حقایق خارجی بداند، مرتکب مغالطه رها نکردن پیش‌فرض‌ها شده. همه پزشکا تنها برای منافع شخصی خود کار میکنند. اگر در جای دیدید که آنها خدمات رایگان ارائه میدن، بدانید که کاسه زیر نیم کاسه است و یک منفعت مخفی وجود داره. انصافا پزشکا باید یه خدا قوت بگیم، تو این کرونا واقعا زحمت میکشن. آقا همه سپاهی ها اینطوری هن، همه آخونده مثلا دزدن، همه دکتر ها فلانن، همه. حالا رفته پیش دکتری، اون دکتر مثلا ناخلف در اومده، پدر اینو در آورده، یا آمپول اشتباه زده، یا قرص اشتباه داده، دیگه آقا همه دکتر ها اینطوری. دیدی این آدم ها رو میشینن اخبار نگاه میکنن، مثلا سپاه رفته تو سیل داره کمک میکنه، تو زلزله داره کمک میکنه، تو کرونا داره کمک میکنه. اینا همه دزدن، اینا حتما منافعی هست حتما. یک مثال معروف برای مغالطه رها نکردن پیش‌فرض برخورد کشیشان قرون وسطا با گالیله است. کشیشان به دلیل پذیرش هیئت بطلمیوسی و نیز تأکید کتاب مقدس معتقد بودند که تنها 7 فلک وجود دارد. گالیله این اعتقاد قدیم را نقض کرد و با استفاده از تلسکوپ برای اولین بار به این نتیجه رسید که تعداد افلاک 8 عدد است. گالیله تعدادی از روحانیون معروف مسیح را دعوت کرد و به آنها گفت شما پشت این تلسکوپ بایستید و نگاه کنید تعداد افلاک چند تاست. کشیشان مسیح چنین گفتند: ما نیازی نداریم که پشت تلسکوپ نگاه کنیم، زیرا می‌دانیم که تنها 7 فلک وجود دارد. اگر تو بیشتر از 7 فلک می‌بینی، یا چشم ایراد داره یا تلسکوپ. رها نکردن پیش‌فرض. مثالی دارید مثلا بزنید؟ آفرین. واکسن نمی‌زنن، میگن آقا ممکنه واکسن ایرانی بکشه ما رو. آره. حالا نمی‌دونه آقا ایران یه دونه یه شخصی از فرمول واکسن اصلا دست ایرانیه. خیلی پیشرفت کرده لحاظ علمی پزشکی، ایران خیلی پیشرفت کرده، این واکسن هم آماده است. این سنگ اندازیه که میکنن و اونم از پیشورزایی که هست دیگه متاسفانه. دیگه انشالله واکسن کرونا بیاد و سریع آره بزنیم. دیگه مثال مثلا پیرمرد پیرزنه قدیم رو دیدی؟ یه سری پیشورزه دارن دیگه اصلا رها نمیکنن تو بحث مثلا چشزه این تخم مرغ میشکنن. من اعتقادی نداشتم ولی یه جور اعتقاد به تخم مرغ، یه شونه تخم مرغ خریدم برای پسرم گوشتم یخچال فقط مخصوص شکسته، بعد خودم یاد گرفتم میتره که آره تخم مرغ میتره که اونم آروم میشه. آره اونا پیشورزه رها نمیکنن، ما رفتیم سراغ پیشورزه اونا دیگه. حالا یه سری علومی اومده مثلا این تلسکوپ آقا نشون میده که افلاک مثلا 8 تا یه جز واکسن کرونا مثال خرید کالای ایرانی، چون این سری پیشورزا هست کالای ایرانی نمیخره. الان الحمدلله سال 99 تو بحث لوازم خانگی خیلی رشد داشتیم الحمدلله. رابطه میان پیشورزا با حقایق خارجی رابطه پیچیده است. این مسئله به طور جدی و عمیق در معرفت شناسی مورد بررسی قرار میگیره و گفته میشه که چنین نیست که همواره باید اصول و پیشورز ما با واقعیت و حقایق خارجی تصحیح و با آنها وفق داده شه. زیرا اگه ما بعضی از پیشورزا رو نداشته باشیم هیچ واقعیت و حقیقتی نمیتوانیم بر ما حاصل بشه. به عنوان مثال برای درک این واقعیت که الان روز است یا شب ما نیاز به اصول و پیشورزهای زیادی داریم، مانند اینکه پیشاپیش پذیرفته باشیم که جهان خارجی وجود حقیقی داره. شناخت جهان ممکن است و نیز حواس ما با شرط خاص میتوان حکم معتبر داشته باشه. عقل ما نیز با شرط و قیود خاص داره احکام معتبری است و بدون پذیرش هر یک از این اصول و پیشورزها ما نخواهیم توانست درباره یک مسئله ساده مانند روز یا شب بودن قضاوت کنیم. چنین اصول و پیشورزهایی به مساف واقعیت نمیروند و نباید انتظار داشته در برخی با واقعیت‌ها و حقایق خارجی این پیشورزها هم مورد نقد و اصلاح قرار گیرد، زیرا این اصول و پیشورزها قبل از شناخت و فهم هر چیزی مورد استفاده قرار میگیرد. از این اصل معرفت شناسی که بگذریم، بقیه اصول و پیشورزها بعد از اعتقاد به واقعیت ها و حقایق خارجی شکل میگیره. ارتکاب مقاطع رها نکردن پیشورز وقتی است که کسی اعتبار بیش از حد به پیشورزهای خود بدهد، به طوری که نخواهد و اجازه ندهد که مشاهدات و درک جدید حقایق آن پیشورزها را نقد و اصلاح کنند. اگر چنین شخصی بخواد به طور صریح حرف و اعتقاد خود را بیان کند چنین خواهد گفت: فکر و ذهن من شک گرفته، آن را با حقایق مخشوش نکنید. یه از اول آقا من همینم دیگه، ما هیئتیاییم. مثلا بیه به امام، مثلا درباره مثلا به امام حسین علیه السلام بیه توی مجلس سخنرانی کنی، بیا آقا همون تو که بر مظلومیت ابو عبدالله جسم مظلومش گریه میکنی، باید بر تفکر مظلوم ابو عبدالله هم گریه کنیم. تفکر حضرت هم مظلوم واقع شد، دنبال اون تمدن سازی بود، پایه‌ای اونو داشت میریخ، اونم مظلوم واقع شد. بعضی یه جور به امام حسین توی یه جای بستن دیگه میخوای مثلا آره، مثلا ما میگیم نماز رو نباید صرفا خوند، باید اقامه کرد. بعضیا من تو سر کلاس میگم بعضیا میپذیرن رها میکنن پیشورزاشون رو، نگرشی که داشتن. آره بعضیا ولی نه، میگه نه آقا تو چی داری میگی، سندت کجا، اصلا این حرفو کی گفته، این حرفو تو بر چی داری میزنی، میری روایت هم میاری میگی شاید راویش مثلا میخواد قبول نکنه تو بحثای دینی. یا مثلا آقا اسلام تماما سیاسیه، یارو با یه پیشورزای نماز و روزه رو خونده، بعد می ابعاد سیاسی روزه رو میگی، ابعاد سیاسی شبای قدر رو میگی، ابعاد سیاسی راهپیمایی اربعین رو میگی، تعصب آره دیگه، بیجا دیگه. آره وقتی حضرت آقا در دیدار خبرگان رهبری فرمودن باید عملیاتی کنیم مفاهیم دینی رو، باید پیاده سازی کنیم، همینه دیگه. بعضیا به خاطر اون پیشورزه که دارن نمیذارن عملیاتی بشه. مثلا ببین شما یه واژه مواسات رو از کتاب ما گرفتن آوردن عملیاتی کردن، شد این کمک مؤمنان. حالا بقیه واژه هم همچین قابلیتی دارن که بیان مثلا جهاد رو میکشی از روایت میاری میشه مدافعان حرم، امنیت زای، بعد بقیه کشور رو پای مذاکره مینشونه. یه جهاد همچین قابلیتی داره، پشت امام جامعه گرمه به جهاد، چون میدونن کسایی که ولایت پذیر هستن با جهاد امامشون نصرت میدن. تمامه حالا امام مفن از منکر رو دارن چیکار میکنن، چه بلای سرش در آوردن، عملیاتیش اومدن کردن، ولی بعد گاهی هم اینطوریه دیگه، موقع پیاده سازی بد معرفی میشه. امر معروف و نهی از منکر، یعنی امر به کدام معروف، مرجع که اگه پیاده سازی کنه خوبه، ما دنبالش پیاده سازی نمیکنن که، همه رو کردن تو قالب رساله. همون نگاهایی که یه زمان مستشرقین اومدن تو مملکت ما، یک نگاه سکولاریسم ایجاد کردن و یک نگاه مثلا سکولار به امر معروف نهی از منکر داره. الان امر به معروف نهی از منکر جامعه ما یک امر به معروف نهی از منکر سکولاره، چون امر به معروف باید ببینیم به کدام معروفه، کدام معروف اولویت داره، نهی از منکر به کدام نهی از منکر که اولویت داره. کلش که فقط حجاب نیست. آره دیگه، هم که تو مجلس امام شهید آوینی فرمود امام گذشته خود را هر جور بخوان تفسیر میکنن چون در قید حیات نیست، و امام زمانشان را اطاعت نمیکنن چون سختره دیگه. کی داره اون فرهنگ امام حسین و فرهنگ عاشورا رو پیش میبره؟ رهبری دیگه، امام و رهبر دارن این کارو میکنن. حالا شما یک هیئت سکولار داشته باش، برای 1400 سال پیش امام حسین گریه کن. کربلا آغاز یک تاریخ جدیده، ما باید خودمون تو اون تاریخ حاضر کنیم. بعضی با اون پیشفرضایی که دارن رها نمی‌کنن دیگه. دلیلی برای ارتکاب این مواطه وجود نداره، اما میتوان علت آن را جستجو کرد. منظور این است که اگر کسی مرتکب این مغالطه شد، نمیتوان دلیل عقلی بر کار خود ارائه کنه، چرا که این پیشفرض خود دست بر نمیداره. اما میتوان با نگاه از بیرون علت چنین کاری را پیدا کنه، یعنی باید بپرسه که چه چیزی باعث شده که این شخص بر پیشفرض خود اصرار داره و آنها رها نمیکنه. مخصوصا اینکه کدام علت روانی علته، بعد علت رو بررسی کن نه دلیلو. کدام علت روانی شخصیت اوه که این پیشفرضا رو با اون گره زده؟ آقای سعیدی چقدر چاق شدی؟ ببخشید آقا، گویا اشتباه گرفت. سر به سر ما میذاری آقا سعیدی ها. راستی عینکی هم که شدی. آقا اشتباه گرفتی، لطفا مزاحم نشید. شما اینقدر بد اخلاق نبودی آقای سعیدی. آقا اشتباهیتی، اسم من حسینیانه. عجب اسمتون هم عوض شده. نمونه جدی مغالطه رها نکردن پیشفرض، بحث برخی از دانشمندان غربی درباره منشأ پیدایش دینه. افیون توده ها که میگن منظورش اینه. این دانشمندان که پیشاپیش شخصیت لامذهب و مخالف با تعالیم ادیان داشتن و یا به علت گرایش های نفسانی و مادی گرانه خود نمیخواستن به دستور دینی ملتزم شوند، دین و مذهب را نوعی انحراف و اعتقاد بشر تلقی کردند. این عده در تحلیل‌های جامعه شناسانه درباره منشأ پیدایش دین و اینکه چرا بشر در همه اعصار و قرون و در همه زمین‌ها نوعی گرایش به مسائل دینی داشته، پاسخ‌های عجیبی دادند. برخی گفتند منشأ دین ترس بشر از حوادث طبیعی، یعنی انسان‌ها در برخورد با حوادث سیل و زلزله و دیگر خطرات طبیعی سعی می‌کنند با امر مقدسی پناه ببرند. بعضی دیگه منشأ پیدایش دین را آرامش و تسکین طبقه ضعیف جامعه برای ظلمی که به آنها میشه دانسته. برعکس عده دیگه گفتند طبقه حاکم و اشراف جامعه برای سرگرم کردن مستضعفان دین را ساختن. عده دیگه این نظری را ابداع کردند که منشأ دین همان سحر و جادو و خرافات در جوامع ابتدایی و غیره است. شهید مطهری در تحلیل خود در زمینه منشأ پیدایش دین به ارتکاب مغالطه رها نکردن پیشفرض از سوی این دانشمندان اشاره میکنه. میفرماید این عده این اصل پیشفرض را مسلم گرفتن که دین از یک راه غیر طبیعی وارد فرهنگ انسان‌ها شده. این پیشفرض، با این پیشفرض میان منشأ دین رو میگن و بعد آن را نوعی انحراف و آفت به شما. مثل اینکه بپرسین فلان شخص چگونه وارد این اتاق شده؟ آیا از پنجره اومده یا از لوله بخاری یا دیوار و سولاخ و فلان؟ دهها که در این اتاق باز بوده و عقل سلیم ابتدا میگه که این شخص از در وارد شده. دانشمندان غربی نیز اگرچه مشاهده کردن که در همه جوامع و دوران همه انسان ها گرایش به دین هست، اما نخواستن به فطری بودن دین اعتراف کنن. پیشفرضشون هم اینه که دین از یک راه غیر طبیعی وارد فرهنگ شده. با این پیشفرض میان منشأشو میگن. آره اون جهل دیگه. حالا آگاهی، مثلا بعضیا بر ادیان پدرانشون اجدانش باقیان، اونا موندن. حالا بابا جامعه روش کرده، پیامبر اومده، قرآن آورده. این پیامبر که 40 سال بین مردم بوده، همه دیدن جای درس نخونده، قرآنی آورده، حرف جدیدی آورده. بر اساس این میتونید دنیا رو اداره کنید. یک دین تمدن سازه. خب خیلی آقا گفتن آقا این ساحره، خیلی ها با اون پیشورزه که داشتن، ولی خیلی هم نه، منتظرش بودن، منتظر ظهور پیامبر بودن. ما هم باید ببینیم اون کسی که منتظر ظهور پیامبر آخر زمان بودن چه ویژگی‌هایی داشتن. ما اون ویژگی‌ها داشته باشیم و با همون ویژگی‌ها منتظر ظهور صاحب زمان باشیم. کیا میتونن منتظر واقعی باشن؟ کسی که ویژگی منتظران واقعی آخرین پیامبر رو داشتن. ما می‌خوایم برای ظهور کاری کنیم، به درد ظهور بخوریم، بستر سازی کنیم، باید صدر اسلام دوران بعثت خوب مطالعه کنیم. اون 23 سال، آره، حضرت آقا فرمودن زندگی پیامبر رو میلیمتری بخونید. کسی میلیمتری اون 23 سال بخونه حقیقتا برای ظهور آماده است. نه کتاب آیت الله سبحانی فروغ ابدیت خیلی عالیه، درباره زندگی پیامبر اکرمه، و جلد دوم کتاب فروغ ولایت زندگی امیرالمومنین علیه السلام. یه کتابی هم آیه پور از قدید نوشته، اسم کتاب حالا یادم نیست، کتاب خیلی خوبیه. آره تاریخ تحلیلی رو حالا آیه طائب داره میگه، آقا پناهیان گفته 100 خورده جلسه است، خیلی عالیه. 100 خورده جلسه تاریخ تحلیلی میگه صدر اسلام. مغالطه بعدی، مغالطه البته و اما. نمیخوام غیبتت کنم ولی اما البته. مصداق بارز وقوع مغالطه در جایی است که کسی هنگام سخن گفتن خطایی را مرتکب شود و گمان کند اشتباه و توجه به آن خطا برای مبرر کردن او از آن خطا کافی است. به عبارت دیگر شخص برای اینکه نسبت به ارتکاب آن خطا مورد اعتراض قرار نگیره، به خطا بودن آن سخن اشاره کرده و گمان یا وانمود میکنه که چون او این خطا را جاهلانه و غافلانه انجام نمیده نباید مورد اعتراض قرار بگیره. البته من توجه دارم که وقت من تمام شده و 10 دقیقه هم گذشته، اما خوب است به این نکته هم توجه بشه. سخنرانم یا آقا وقت تمامه اما این نکته آخر، حدیث آخر مثلا، یه نمیخوام غیبت کنم، در خودش متوجه است اشتباه داره میکنه، آفرین، اما فلانی آدم. نامیدن این مغالطه به البته اما به همین دلیل که ابتدا در عبارت البته یا عبارتی مشابه آن اشاره به خطای مورد نظر صورت میگیره و هدف گوینده از آن این است که نشان ده به آن خطا توجه داره، سپس در عبارت اما گوینده متوجه خطا میشه و گمان میکنه که توجه به یک خطا توجیه آن خطا نیز هست. هرچند شعر خواندن در شب مکروهه و فرمودن شبها شعر نخوانید، اما به قول حافظ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنن. خطای مورد نظر در این مواطن معمولا خطای اخلاقی در گفتاره که می توان آنها را گناه زبانی نامی. شاید بگوی غیبت می شود، نمی خواهم غیبت رو بکنم، اما آدم خیلی تنبلیه، اگه بخوای غیبت کنی اون موقع چیکار می کنی؟ اما حالت کلی مواطن منحصر به موارد فوق نمیشه و همه مواردیه که در آن از ترکیب البته و غیر و اما برای توجیه خطای استفاده میشه در بر میگیره. حال چه آن خطا مربوط به گفتار باشه یا رفتار، یا مربوط به خود گوینده یا مربوط به دیگران، ملاک آن همان است که ذکر شد، یعنی شخص گمان میکنه صرفا اشاره و توجه به یک خطا توجیه‌گر آن خواهد بود. جناب سرور من هم قبول دارم که چراغ قرمز رد کردم، اما شما من رو جریمه نکن. آمریکا از برجام خارج شده ولی میخواد توبه کنه، اما میخواد توبه کنه برگرد. آره بهترین راه جلوگیری از این مواطئ اینه که به جای عبارت اما قبل از بیان گوینده و یا در پاسخ او یادآور شم که اگر خطا بودن مورد قبول است باید به آن به عنوان یک خطا برخورد بشه. البته استاد توجه دارم که این نوشته را نامنظم و بدخط نوشتم، اما امیدوارم نمره از من کم نشه. استاد چی میگه؟ این نوشته نامنظم و بدخطه و نمره کامل رو نمیگیری. مواظب اون اماها باشیم، البته ها باشیم. آنچه ذکر شد مربوط به وقتی است که شخص قبل از نقد و اشکال دیگران موضع دفاعی بگیره و سعی کنه با عبارت البته اما پیشاپیش نقدها احتمال دفع کنه. اما گاهی پس از ایراد انتقادها نیز شاهد ارتکاب مغالطه میباشیم، به این صورت که شخص ابتداءً تظاهر میکنه که انتقاد را پذیرفته اما همچنان بر موضوع خطای خود باقی مونه. بله البته حرف شما کاملا متین و من اشکالات را قبول دارم، اما شما هم توجه داشته باشید ما حق داریم این موضع را بگیریم. پس فصل چهارم رو گفتیم، مغالطات مقام دفاع. بریم سراغ جوابا. عنوانا رو بگم که خوندم شما تو ذهنتون باشه. مغالطه نکته انحرافی، شوخی بی ربط، توسل به واژه‌های مبهم در مقام دفاع دیگه، توسل به معنای تحت لفظی، تغییر تعاریف، تغییر موضع، استثناء قابل چشم‌پوشی، مغالطه خودت هم، مغالطه تبعیض طلبی، مغالطه رهانه کردن پیش‌فرض‌ها، مغالطه البته و اما. بله بخونم؟ بله درک میکنم اشکال شما درباره این که سیاستگذاری این مجمع در 5 سال گذشته اشتباه بود کاملا وارد است و حرف منطقی و درستی میزنید، اما درخواست من اینه که شما اجازه دهید ما 1 سال دیگر همین سیاست رو دنبال کنیم. مغالطه البته اما احسن. قبل از نقد مقاله‌ای که راجع به سنت و تجدد نوشته شده بود و نویسنده در آن به شدت از سنت‌های ایرانی و اسلامی دفاع کرده بود، باید عرض کنم این بحثا از کسی که در زندگی خودش بوی از فرهنگ ایرانی اسلامی نبرده هیچ ارزشی نداره. کسی که در تمام ابعاد زندگی خود همرنگ عصر جدید شده چطور دم از سنت‌های فراموش شده میزنه؟ مقالطه خودت هم، خودت هم اینطوری زندگی داره. خدمات شرکت ما در چند بخش خلاصه میشه: یکی تولید بستای نرم افزاری، دوم ارائه مشاوره، سوم برگزاری دوره آموزشی و غیره. در مورد بستای نرم افزاری، تولیدات ما از لحاظ کیفیت و کارایی مشابه تولیدات خارجی است و غیره. نکنه این مشابه بودن از آن نسخ که میگویند روزی کسی نزد بقالی رفت و گفت مرگ موش داری؟ بقال گفت مشابه آن را دارم و یک گربه گذاشت روی پیشخوان. مقالطه شوخی بی‌رحم. ممکن است ایشان راضی نباشد که بنده این مطلب را در غیاب ایشان مطرح کنم، ولی ایشان حتی یک مقاله هم در نشریات علمی عرضه نکرده. مقالطه البته اما درسته که ما در اطلاعیه خود نوشته بودیم دانشجویان از پرداخت 50% شهریه کلاس‌های ورزشی مستثنا هستند، اما منظور ما شهریه کلاس‌های تئوری بود. ما جلسات تمرین شهریه خاص خودو داره. داره میگه آقا ما گفتیم دانشجویان از پرداخت 50% شهریه کلاس‌های ورزشی مستثنا. اینو گفته. بعد میاد میگه منظورم از این 50% شهریه کلاس‌های تئوریه. جلسات تمرین شهریه خاص خودو داره. مقالطه تغییر موضع. درسته؟ تغییر موضع داد دیگه. شما چطور میگویید که حافظ شاعر عارف و اهل معنا بوده است؟ فهمیدید؟ در حالی که در هر غزل او سخن از می و مطرب و شاهد و غیره است. تحقیقات تاریخی و ادعای شما در مورد معانی اصطلاحات عرفانی هر چه باشد من نمیتونم این حرفا رو قبول کنم. رهانه کردن پیشفرض. احسن. ما وعده داده بودیم که وضعیت اقتصاد کشور را اصلاح کنیم. ساماندهی اقتصاد، اقتصاد آشفته این کشور کار عظیمی طلبه که در دراز مدت ثمر میده. البته که کار نیازمند انجام مقدماتی بود و در این مدت کوتاه زمینهای ساماندهی این اقتصاد آشفته را فراهم نمودیم. برای من روشن میشه که ما در جهت تحقق وعده خود حرکت کردیم. مقالطه تغییر موضع. یا ما وعده داده بودیم وضعیت کشور رو درست کنیم، تو 100 روز هم میسری چیزها رو گفتیم 100 روزه. بعد میگه خب ما اومدیم آقا این سامانده اقتصاد آشفته کشور زمان بره. ما بعد اومدیم چیکار کردیم؟ مقدماتون رو داریم فراهم میکنیم. خب تغییر موضعش اینجا یه ذره شفاف نبود. الان دیدی چطور تغییر موضع داده برای صوتهای آقای ظریف؟ یه جور انقلابی شده، داری میبینی؟ وزیر توه، همه در اختیار توه، تو باش راه میدی، فلان میکنی، مشورت میکنی بهش مش، و در آن اومده یه صوتی پخش شده کلن کشیده کنار. این تغییر موضعی تو تاریخ ثبت میشه و کسی فکر نمیکنه اینا تو قتل حاج قاسم تأثیر داشتن. تو دولت اینا اونا جرأت کردن، دولت وادادگی، که اونا حاج قاسم بزنن بگن ما زدیم. چه همچین جرأتی پیدا میکردن؟ بعد میاد الان بعدها میاد میگه آقا ببین من ظریف این صوتو پخش کرد، نگاه کن، من گفتم دولت و بقیه وزرا خودشو از این حرفا براءت میجوه و دیپلماسی در کنار دیپلماسی میدان فلان. آره خیلی بهترین فرصت بود براش. اینکه منم روز جمعه متوجه شدم منم خواب بودم. مقالات اکثریت نمایی چی بود تو این فضا؟ دیگه مقالات دروغ و دیگه اینا دیگه توش هست دیگه. بعدی، نظر من به عنوان یک فیلمساز اینه که سینما نباید فدای تبلیغات تجاری شه، بلکه به عنوان هنری اصیل و پویا به فکر القای مفاهیم انسانی به مردم باشه. شما که خودتون برای فیلم‌های قبلیتون با شرکت‌ها و مؤسسات تبلیغاتی و تجاری قرارداد بسته بودید. به نظر شما چه علتی داشته که خداوند در قرآن اینقدر داستان بیان نموده؟ سوال. چرا خود اینم داستان تو قرآن گفته؟ البته داستان‌های قرآن با داستان بشری فرق داره. اصولا ما سه سبک داستان داریم: داستان‌های واقعی، داستان‌های خیالی، داستان اسطوره‌ای. البته هر کدوم از اینا نیز سبک‌های مختلفی داره. مثلا یک داستان میتونه از قول خود نویسنده باشه یا از قول شخص ثالث. البته نکته مشترک همه اینا این است که سعی دارن وقایع و اتفاقات رو در قالب کلمات تصویر بکشن. مقالطه الان جوابش رو داد یا نه؟ بالاخره چی شد؟ چرا خدا تو قرآن داستان گفته؟ نکته انحرافی. ما گفته بودیم با طرح جدید ضایعات توزیع میوه و طرح بار کاهش چشمگیری خواهد داشت و مسلماً کاهش بیش از 3% این ضایعات در سال گذشته چشمی و قابل توجه است. ما گفته بودیم با طرح جدید ضایعات توزیع میوه و طرح بار کاهش چشمگیری خواهد داشت و مسلماً کاهش بیش از 3% این ضایعات در سال گذشته چشمی و قابل توجه بوده. 3% که معلومه که چیزی نیست. توسل به واژه‌های مبهم. یه واژه میگه که کاهش چشمگیری داشته. بعد میاد میگه آقا کاهش چشمگیری چیه؟ بیش از 3% این ضایعات در سال گذشته چشمی قابل. زنان هیچگاه نمیتوانن جلودار حرکت‌های اجتماعی باشن و در حد وسیع در جامعه منشأ اثر شوند. پس زنانی مثل تاچر، گاندی و یا بالاتر از آنها حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها چه میگویی؟ خب اینا تنها استثنایی هستن که خدشه به حرف ما وارد نمیشه. استثنای قابل چشم پوش یه حرفی میزنه، حرفش ایراد داره، آره استثنا میاره برای اینکه نگه حرف من اشتباه. آقای شجاعیان به عنوان کارشناس اقتصادی مقاله در روزنامه نوشتند. خلاصه مقاله اینه که در دنیای امروز سیستم اقتصادی بسته محکوم به شکسته و ما باید برای رشد و شکوفای اقتصاد کشورمون زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی رو فراهم کنیم. اما جالبه که بدونید چند سال پیش در همین روزنامه ایشون مقاله نوشته بود در طرفداری از نظام اقتصادی بسته و گفته بود سیستم اقتصاد باز موجبات چپاول ثروت‌های کشوران را توسط بیگانگان خواهد داشت. بعد آن مقاله پیدا کرد و همواره مقاله برایشان ارسال نمود. مقاله خودت هم تغییر موزم میشه. خب اینجا خودت هم یعنی چی؟ این داره در مقام دفاع داره میگه چی؟ خودت هم یه روز اینطوری بودی، الان تو جلسه نشستی داری میگی اقتصاد باز، خودت یه روزی میگفتی اقتصاد. اینو کی داره میگه؟ خودت همو. بنده در سخنرانیم گفتم که حزب ما از 2 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده، ولی این بدین معنی نیست که رسما و علنا وارد فعالیت‌های سیاسی شده باشه، بلکه ما شروع به فعالیت‌های تحقیقی و جذب نیرو کردیم. توسل به معنای تحت اللفظی. چی بود تحت اللفظی؟ یه کسی از کلماتی استفاده کنه به طور متعارف معنای خاصی از اون فهمیده شه، اما انگام ضرورت از آن معنا عقب نشینی کنه. جالب چی گفته؟ بنده در سخنرانی هم گفتم که حزب ما از 2 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده. این بدین معنی نیست که رسما و علن وارد فعالیت های سیاسی شده، بلکه ما شروع به فعالیت های تحقیقی و جذب نیرو کردیم. توسل به معانی تحت اللفظی. ما وارد چیز سیاسی نشدیم، داریم کار فعالیت تحقیقی میکنیم. به نظر بنده عملکرد این مؤسسه تحقیقاتی در سال گذشته با توجه به بودجه‌ای که در اختیار آنها قرار گرفته بسیار نامطلوب بوده. سر بودجه دادیم، آره عملکرد خوبی ندارن. حالا طرف کمی انصاف بده، همه افرادی که ما برای کمیته تحقیقات در مؤسسه به کار گرفتیم افرادی هستند که از لحاظ علمی در سطح بالایی هستند و از سوی دیگر در تعهد و وجدان کاری آنها تردیدی نیست. سال چند بود؟ 14. نکته انحرافی. یا آقا این مؤسسه، عملکرد مؤسسه در سال گذشته نسبت به بودجه که داره نامطلوبه. نکته انحرافیش کجاست؟ میگه افرادی که هستن توی این مؤسسه از سطح بالایی برخوردارن و تعهد وجدان کاری دارن. آقا این مؤسسه بیوگرافیش اینه. نکته انحرافی. درست است که روانشناسان به این مسئله پی بردن که هر قسمت مغز انسان مربوط به دسته خاصی از رفتار و اوصاف رفتاری انسان، اما به اعتقاد من رفتارهای انسان ربطی به مغز انسان نداره، بلکه کاملا مربوط به روح انسان میشه که امری است غیر مادی. مقالطه رهانه کردن پیشورز. به رهانه کردن پیشورز خیلی نزدیک. من شوخی کردم گفتم که میخوام تغییر رشته بدم، در حقیقت چنین قصدی ندارم. تغییر موزه. مگر خود در قرآن نمیگوید ما آدم را از خاک و جن را از آتش آفریدیم؟ اگر اینطور باشد چرا شیطان که مخلوق از آتش است دیده نمیشه؟ اتفاقا دیده میشه. برو در آینه نگاه کن که او را میبینی. آتش شوخی بیره. یه بار جلو آینه خوب ببینی یعنی خود. خب اینم فصل 4 از مغالطات. تمرینش هم گفتیم. انشاءالله از جلسه بعد مغالطه در استدلال که 3 بخش دیگه، مغالطه سوری، مغالطه ناشی از یک پیشفرض نادرست و مغالطه ربطی، که اینا نکات فلسفی خیلی خوبی داره. اصل مغالطات هم همین جاست، تخصصی تره. انشاءالله اینم خدمت دوستان عرض خواهیم. نثار حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستید.